یکی از اون حوزه‌های مهمی سواد رسانه‌ایه. به همین معنا که ما چطور بتونیم از این ابزار رسانه‌ها به نحو درست استفاده بکنیم. حالا در دلش مقوله‌های مختلفی هست، یکیش که اصلا حالا تو موارد غیر جنگی هم ضرورت داره رژیم مصرف رسانه‌ایه. یعنی میگه همونطور که ما برای سلامت فیزیک جسمانی خودمون اهمیت قائلیم، رژیم غذایی رو رعایت میکنیم که جسم ما سلامت بماند، باید مصرف رسانه ما هم یک رژیمی داشته باشه، کنترل شده باشه، که روح ما که بسیار هم مهمتره و روان ما سالم بماند. یعنی که ما خیلی وقتا بیش از اندازه دچار پرخوری رسانه‌ای میشیم، خیال میکنیم مدام باید بریم اخبار رو جستجو بکنیم و این خودش بیماری های بسیار زیادی رو داره، از جمله استراب، از جمله در واقع اعتیاد. یعنی واقعا این یه مقوله علمی ثابت شده است که بسیاری افراد چشمشون رو باز میکنن سریع باید برن فضای مجازی رو و اخبار رو مرور بکنن. این اعتیاده یه اعتیاد فرساینده است که در دراز مدت ما رو ابتلا به بیماری های روحی و روانی و طبیعتا جسمانی زیادی میکنه. اما یک بخشی از این سواد رسانه‌ای برمیگرده به بحث شرایط جنگی. ببینید، ما باید بپذیریم که دنیا با سالهاست، مال امروز و دیروز نیست. از دوره جنگ سرد به این ور بریم بررسی بکنیم، یا حتی قبل‌تر از دوره جنگ جهانی دوم که اصلا پدیده رادیو سر کلش پیدا شد 1920 میلادی، بر تلویزیون اومد و مقوله اون موقع رسانه‌های جمعی و بعد این رسانه‌های مجازی گسترش پیدا کرد. این رسانه ابزاری شد برای کسب قدرت. یعنی همون جنگ جهانی دوم، ما تاریخ علوم ارتباطات رو بریم ورق بزنیم، می‌بینیم برگ برنده آمریکایی‌ها اونجا بود که اومدن در دانشگاه‌هاشون یه شاخه میان رشته‌ای بین جامعه شناسی، روانشناسی و شاخه‌های دیگه علوم انسانی پدید آوردن، بیان مطالعه بکنن روی کارکرد رسانه و ابزار رسانه، ببینن چطور میشه با این روی افکار عمومی اثر گذاشت. همین پایه اصلی قدرت آمریکا شد. این حرف بنده نیست، حرف آقای جوزف نایه که بزرگترین میشه گفت استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل آمریکاست، استاد دانشگاه هاروارد و دانشکده یا در واقع مدرسه حکمرانی جان اف کندی که حکمران‌های اصلی آمریکا رو اونجا پرورش میده. ایشون اومد گفتش که آقا این مقوله یه قدرت جدیدیه به اسم قدرت نرم. در برابر قدرت سخت ما یک قدرتی داریم بسیار و به مراتب اثرگذارتر از اون که با جذابیت و با فریب میاد رو افکار عمومی اثر میگذاره، هویت آدم‌ها، باورهای آدم‌ها رو نشانه میده و بدون خونوموریزی کشورها رو فتح میکنه. تجربهش دقیقا همون دوره جنگ سرد آمریکا به پشتوانه همین مهارتی که در استفاده از ابزار رسانه‌ای و هنری و علوم ارتباطات داشت، تونست در جنگش با شوروی سابق پیروز بشه و اونجا رو بدون خونوموریزی نمیدونستن باید به جنگن. هر دو قطب نظامی بودن، هر دو سلاح اتمی داشتن، حتی تسلیحات نظامی شوروی سابق خیلی بیشتر هم بود، بزرگترین بمب اتم اون زمان رو داشت، ولی از درون فرو پاشید. یکی از دلایل مهم و اصلیش این بود که روی این مقوله رسانه افکار عمومی تسلط کامل رو نداشت، ولی در مقابل آمریکایی‌ها با جذابیت تونستن رو افکار عمومی اثر بگذارن و این الان یک عرصه و میدانی شده، همون دیپلماسی عمومی یا اثرگذاری کشورها بر افکار عمومی مردم کشور دیگر، به اسم جنگ جهانی هویت. میگن شما وقتی هویت یک کشوری رو، ارزش‌هاش رو، فرهنگش رو تسخیر بکنی، ناخودآگاه اون کشور رو تسخیر می‌کنی دیگه. کشور که فقط مرز جغرافیایی نیست، مهمتر از اون باورهاست، ارزش‌هاست، هنجارهاست و فرهنگه. خب ما یه همچین جنگی کلاً تو دنیا داریم. الان فقط آمریکا نیست، همه کشورها تقریبا دارن روی زمینه کار می‌کنن. من دو تا کتاب اتفاقاً الان در دست چاپ دارم راجع به همین دیپلماسی عمومی و قدرت نرم که دو تا کشور همسایه یا نزدیک خودمونه، همسایه ترکیه که عنوانش هست جادوی قهوه ترک و آن یکی هم حالیو موج کره مربوط به کره جنوبی، بله، که چطور این کشورها مبتنی بر فرهنگشون و هویت بومیشون دارن کارهایی میکنن که کشورهای دیگر رو تسخیر میکنن. شما این کره جنوبی ببین با فیلمش، سریالش، موزیکش چطور اومده و مثلا یک نفری تو دنیا علاقه نشون میدن به آموختن زبان کره. از اون
اصلا عجیب و غریب داره تو حوزه فرهنگی پیش میتازه. یعنی یه تعبیری که به کار بردن، حالا نمیدونم واقعا این تعبیر درسته یا نه، گفتن که کره‌ای‌های زمانی گفتن ما تکنولوژیمون می‌خوایم حرف اولو بزنیم توی دنیا، و رفتن به سمت تکنولوژی که الان ما می‌بینیم چقدر هم ماشینشون هم نمی‌دونم کالای دیگه‌شون دنیا رو تونست تسخیر کنه. بعد از یه جور بعد گفتن حالا دیگه ما می‌خوایم تو حوزه فرهنگ وارد بشیم، و دارن با سریال‌های مختلف، با محتواهای مختلف، با موسیقی، با این حالا محصولات فرهنگی دارن دنیا جولان میرن، و چه میدانی رو تونستن برای خودشون ایجاد بکنن.
دقیقا، بسیار تعبیر درستیه، و این هم آورده اقتصادی داره، هم قدرت سیاسی داره، و یک میدان و عرصه رقابت و جنگ بزرگه که ازش تحت عنوان حالا جنگ نرم یاد میشه، که این پابلیک دیپلماسی یا دیپلماسی عمومی یکی از ارکان اصلیشه. پس ما خواه ناخواه در زمان و عرصه کنونی در یه همچین میدان پیچیده‌ای قرار داریم که حفظ ارزش‌ها، باورها، هویتمون و آرمان‌هامون در این شرایط خیلی دشواره. و حالا اضافه بکنید که یهو یه جنگ تحمیلی سخت هم برای ما پیش میاد، که البته ترکیبیه به این معنا که مثل قطعات پازل اجزای متفاوتی داره، از این نبرد نظامی و بمب و موشک هایی که ما میبینیم تا تیر و ترکش های ناپیدایی که اتفاقا به مراتب سخت‌تره، از جمله جنگ اقتصادی. یعنی ما باید بدانیم که در سالهاست، الان بیش از یک دهه درگیری جنگ اقتصادی عجیب و غریب است. اتفاقا این تیر ناپیدای این خیلی خیلی خطرناک‌تره تا جنگی که ما داریم میبینیم، تیر و ترکشی که میبینیم. پس در این شرایط ما حتما نیاز داریم که اولا آگاهانه با این ابزار رسانه مجازی به ویژه که مختصات خودشو داره، دیگه یک سویه نیست، دیگه رادیو و تلویزیون به اون معنای رسانه های توده‌وار صرفا نیست، اینجا دیگه مخاطب خودش کاربره، خودش میتونه تولید محتوا بکنه، خودش میتونه فعال باشه، و در نتیجه اصلا معادلات و زمین بازیش متفاوته. و مسئله اینجاست که ببینید ما اگر آگاهانه برخورد نکنیم ضرر میکنیم. ما باید بدانیم کودک نیستیم که بخوان تا ابد ما رو مثلا محدود بکنن، کنترل بکنن. ما باید اختیار داشته باشیم، اینترنتمون هم باز باشه، ولی خودمون کنترل شده مصرف بکنیم. من سوال دارم، ما اگه الان مثلا دسترسی داریم به انواع مواد غذایی میتونیم مصرف بکنیم، خب حالا بریم پرخوری بکنیم، رعایت نکنیم، چربی خون بگیریم، قند خون بگیریم، دچار بیماری بشیم، به اصطلاح چیکار باید کرد؟ بیان مثلا جلوی مواد قندی رو کلا بگیرن، جلوی مواد چربیزا رو بگیرن؟ نه، هر کسی باید متناسب با واقعیت‌های وجودی خودش برای خودش برنامه داشته باشه. این به زبان ساده میشه سواد رسانه. و نکته بسیار مهم و کلیدیش داشتن تفکر انتقادیه. این کلید واژه تفکر انتقادی که یک مهارت بسیار مهمیه، و خلاصش اینه که زود باور نباشیم. در مقابل هر پدیده‌ای، هر آنچه که میشنویم، یه مقداری محتاط باشیم، از زوایای گوناگون بررسیش بکنیم، با رویکرد انتقادی باش مواجه بشیم. خود این زود باور و ساده فریب خور نبودن یک مزیتیه، یک مهارتیه که ما رو در برابر خیلی چیزها بیمه میکنه. توی فضای مجازی انواع خبرها هست. یکی از زمینه های مهم در شرایط جنگی سای آف یا عملیات روانیه، یعنی مهمتر از خود جنگ میان با اخبار، با شایعه ها، حالا امروز ها میگن فیک نیوز و خبر جعلی. با سوپرانتز مرد واژه انگلیسی که میگم سعی میکنم که معادل فارسیش باشه، چون خودش مرز هویتیه. بنابراین ما در واقع بایستی که در برابر این میدان سای آب، یعنی اگر رزمنده ما تو میدان مستقیم جنگه، همه ما در یک میدانی هستیم به اسم عملیات روانی سای آب. خب حالا هر حرفی از شاهنشاهی نوشتیم سریع بپذیریم، سریع هر خبری به همون رسید انگار مسابقه است، هر کی زودتر اطلاع رسانه کرد. اینو تو گروه های مختلف بر همه بفرستید. خود این یعنی ضریب دادن، یعنی مشارکت داشتن و یعنی آب با سیاب دشمن ریختن. هر خبری که میشنویم قبلش باید بریم منبعش رو پیدا بکنیم، آیا منبع معتبریه. اگر ادعا میکنه مثلا تو فضای مجازی از فلان خبرگزاریه، بریم تصدیق بدیم، یه جستجوی ساده بکنیم، خیلی کار ساده ایه. حتی اگر به زبان خارجی تسلط نداریم یا زبانهای مختلفی طبیعتا نمیتونیم بدونیم، امروز هوش مصنوعی ابزاریه که این کارو برای ما آسون کرده، میتونیم استفاده بکنیم. نکته پس ابزار خودش فی نفسه بد نیست، نحوه استفاده ماه که به اون ابزار معنا میده که مثبت یا منفیه. به عبارت ما باید اونو به نفع خودمون، هویت خودمون، ارزش‌های خودمون تسخیر کنیم. این هنر تسخیر اسمش میشه مهارت سواد رسانه یا دانش مهارت سواد رسانه. اگر این رو رعایت بکنیم در معادلات و مناسبات عصر حاضر میتونیم از اون سویه های مثبت تکنولوژی یا فناوری بهره ببریم. به شرط اینکه این فرهنگ رو با فناوری به اصطلاح آمیخته بکنیم، فرهنگ خودمون رو، هویت خودمون رو، ارزش های خودمون رو. این میشه مختصر و مفید سواد رسانه.
بسیار عالی، ممنون و متشکرم، سپاسگزارم از توضیحات کاملی که فرمودید. دوستان اشاره کرده بودن برنامه بعد پخش بشه انقدر صحبتتون گرم و گیرا و انقدر جذاب و صحیح و کاربردی بود که من به تعمد گفتم می مقدار اون برنامه دیرتر پخش بشه و بیشتر از کلام شما استفاده بکنیم و بهره مند بشیم از توضیحاتی که دارید میدید. سپاسگزارم از شما، بسیار ممنونم. انشالله که همیشه سالم و سلامت باشید. اولین فرصت هم قول میدم که خدمت برسم برای عرض ادب و دیدارها رو تازه کنیم.
بسیار مشتاق دیدار روی ماه شما دوست عزیزم هستم و این خبر خیلی خوشی، امیدوارم ببینیمت به زودی و خیلی هم ممنونم، ببخشید پرسانگی شد.
نه خیلی خوب بود، خیلی خوب بود،
مهر و رفاقت تعامل کردید، امیدوارم که مفید بوده باشه و خیلی خوشحال شدم.
سلامت باشید.
صدای گرم شما رو شنیدم و همین که فرصت دست داد تا از موج رادیو گفتگو همراه بشیم با مخاطبان اهل اندیشه.
سلامت باشید، ممنون و متشکر که وقت دارید به ما و در برنامه ما حضور پیدا کردید. سپاسگزارم از شما، باهاتون خدافظی میکنم.
ارادتمندم، به خدا میسپارم.
خدا نگهدارتون. دوستان عزیز، صحبت کردم با جناب دکتر محسن سوهانی عزیز، کارشناس حوزه رسانه از اساتید محترم دانشگاه، و امیدوارم که صحبت خوششون ارزشمند بود، صحبتشون براتون کاربردی هم بوده باشه، خصوصا در دنیای امروز و در لحظات و دقایقی که ما با حملات دشمن در حوزه‌های مختلف روبرو هستیم، از جمله در حوزه رسانه و در حوزه خبرخواهی که در فضای مجازی با اونها روبرو میشیم. اما برنامه بعد از اون پخش بشه، برنامه بعدی ما، برنامه که برای این لحظاتون در نظر گرفتیم، برنامه فرهنگ سرای گفتگوست که میخوام خواهش بکنم شنونده این برنامه باشید.
ایران ما سرزمینی که ما درش زندگی میکنیم مملو و سرشار از سرمایه های فرهنگی، علمی، هنری و اجتماعی و اعتقادی است.
سفری به عمق اندیشه و تبادل نظر.
فرهنگ هویت یک، فرهنگ هویت یک ملت، ارزش‌های فرهنگی روح و معنای حقیقی یک ملت، همه چیز مترتب بر فرهنگ است.
جایی که اندیشه ها به هم می‌رسند، باورها به چالش کشیده می‌شوند و دریچه نو به سوی فرهنگ باز می‌شود. فرهنگ سرای گفتگو.
انما الله واحد و احد صمد لم یلد و لم یولد. عشق یعنی قاف و لام قل هو الله احد. عشق یعنی با بسم الله الرحمن الرحیم. عرض درود ادب و مهر دارم محضر تک تک شما نازنینان همراه و همدل در جای جای این سرای مهربان وطن ایران، شما مردمان قهرمان. به فرهنگ سرای گفتگو خوش آمدید. بسیار خوش سعادتیم در قامت همدلی شما سروران عالی مقام با شبکه محبوبتون رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. در فرهنگ سرای گفتگو برنامه رسم معهود سنت مألوف و همیشگی میکاویم، میجوییم تا بیابیم کلانترین مباحث حوزه فرهنگ و هنر رو در قامت همنشینی با مهمانان عالی مقام خبره و خیرویتی که شرف حضور دارن در استودیو. بنامون در این گعده های گفتگو محور روایت و رویکرد نگاهی نقادان است، نقدی عادلانه، منصفانه، او شکافه. پنجر و منظری متفاوت در فرهنگسرای گفتگو پیش روی شما گشوده میشه، از بلندای جامعه تا هزار توی جذاب فرهنگ. 30,000 10,35 در اختیار شما عزیزان سامانه پیام کوتاه که با ما بگویید آرا، نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون رو. تک تک آرای شما توسط همکارانم مورد رصد قرار میگیره تا پاسخی مطلوب به مطالبه شما از سوی همکارانم داده بشه. همچنین با نصب برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراهتون همین الان میتونید ما رو هم بشنوید هم ببینید، و اگر به هر دلیل شنیدن برنامه محبوبتون ماننده فرهنگسرای گفتگو رو از دست دادید، با جستجوی نام شبکه، نام برنامه، روز و ساعت میتونید اون برنامه رو مورد رصد قرار بدید، بارگیری کنید و هر زمانی که این فراغت بر شما ایجاد شد به شنیدن برنامه محبوبتون بپردازید. اما آنچه در فرهنگسرای گفتگوی امروز به شما تقدیم میکنیم بر بلندای موضوع نقش فرهنگ صرفه‌جویی در توسعه و پیشرفت کشوره، و با افتخار جناب دکتر جعفر محمد نژاد سیگارودی مدیر کل محترم دفتر ریاست روابط عمومی و امور بین الملل سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق ساتبا از طریق خطوط ارتباطی به جمع ما پیوستن و میزبان صدای گرمشون هستیم. جناب دکتر محمد نژاد، عرض درود، ادب، احترام من رو پذیرا باشید. فرهنگ سرای گفتگو به شما سلام میکنه.
درود خدا بر شما باد قربان، و همینطور همکاران گرانقدری که در برنامه شما هستند، و به مردمان خوب سرزمین بزرگ ما که برنامه شما
دنبال می‌کنم. با افتخار و احترام همراه شما هستیم جناب دکتر محمد نژاد سیگارودی بزرگوار. آنچنان که عرض کردم، فرهنگ صرفه‌جویی و نقشی که در توسعه و پیشرفت کشور میتواند داشته باشد یکی از مؤلفه‌هایی است که همواره طی یک دهه اخیر از سوی مسئولان، متولیان، کارشناسان، البته که حتی خود مردم توصیه شده، خاصه طی دو سه سال اخیر با توجه به تنش‌های بسیار مختلفی که ما از نظر جغرافیایی در سرزمینمون داشتیم، از بحث خشکسالی شما در نظر بگیری تا مسئله تحریم‌ها، به قول معروف گفتنی قدیمی بودن یا فرسوده شدن بخشی از زیرساخت‌های منابع انرژی ما که خب اتلاف انرژی رو با خودش به همراه داره. اما روی دیگر سکه باید خدا رو شاکر باشیم که مردمان نازنین ایران زمین همواره در حوزه فرهنگ صرفه‌جویی دستی گرم داشتن، چه خود در مقام فاعل چه حتی مشوق برای دیگران. طی این یک سال اخیر بعد از دو جنگ تحمیلی دوم، جنگ 12 روز، جنگ تحمیلی سوم، جنگ رمضان، بر ساحت اون تحریم‌های ظالمانه، بخشی از تعدی و تجاوز ارتش تروریستی امریکا و رژیم قاسم صهیونی در هدف قرار دادن برخی از زیرساخت‌های ما، در کنار ادعایی که داشتن که فقط مراکز نظامی مد نظرشون بوده است، این مسئله نگاه ما رو در حوزه فرهنگ صرفه‌جویی گرم‌تر کرده. من ابتدا اصلا با مؤلفه فرهنگ صرفه‌جویی با شما همراه هم. هنوز برخی از عزیزان احساس میکنن که مسئله‌ای که ما در حوزه بهینه مصرف کردن به میان میآوریم، تعبیر ما آن است که مصرف نکنی، که خب باید بین این دوتا یک خط تمیزی گذاشون. هیچ وقت نگاه دوستان این گونه نبوده. حتی روز گذاشتم جمله پایانی جناب دکتر وزیر محترم نیرو هم که صحبت کردم به این نکته تاکید داشت که ما تلاش میکنیم در حوزه مسئله برق ابتدا مردم، در ادامه کارگاه ها، کارخانه هایی که دارای راندمان بالا هستند، بهینه مصرف کردن رو مد نظر دارن، در ایام پیش رو خاصه تابستان مد نظر داشته باشیم تا قطعی رو نداشته باشیم. در این ساحت ما افتخار داریم که هم کلام شما باشیم. مقدمه شما رو بشنویم، پرسش هایی هست بزرگوار مطرح خواهم کرد.
خب خیلی تشکر میکنم از توضیحات مبسوطی که فرمودید. مهبان. ما در مجموعه کلان وزارت نیرو بعد از سازمان ساتپا آن چیزی که از در واقع صرفه‌جویی تفسیر میکنیم یا تعریفی داریم و توصیه میکنیم بحث استفاده بهره‌ورانه هست. یعنی هر کجا که ما بتوانیم اصلاح الگوی مصرف رو رعایت بکنیم، در حالا بخش انرژی فرقی میکنه، در همه مقوله‌های زندگی، مطمئناً محروم کردن مردم از یک نعمت در واقع الهی یا یک خدمت نیست. یعنی ما عنوان میکنیم که اگر امروز بخش خانگی ما، بخش صنعت ما، بخش کشاورزی و همینطور بخش اداری و تجاری روی بیاره به سمت رعایت و اصلاح الگوی مصرف، خب عملا یعنی استفاده بهینه بکنه، نه اینکه خدای نکرده بخوایم محروم بکنیم.
بله.
پس بنابراین این رو ابتدا هم بپذیریم که وقتی بحث از صرفه‌جویی میشه، بحث از رعایت در واقع مصرف میشه، این محروم کردن مردم از این بخش خدمتی که ما داریم اداره میکنیم حتما نخواهد. اما نکته مهمی که امروز در واقع خیلی ویژه بهش توجه بکنیم، مخصوصا در حوزه تأمین برق، با توجه به اینکه سرزمین فناور ایران برخوردار از پتانسیل‌های متعدد منابع انرژی‌های تجدیدپذیر من جمله حالا خورشیدی و بادی هست، این یک راهکاری رو در پیش روی سیاست‌گذاران کلان انرژی و برق کشور گذاشته که بتوانیم بخش قابل توجهی از سبد تأمین برق و انرژی کشور رو از طریق این منابع ارزشمند محقق بکنیم. ببیشی امروز که امکان تولید برق از این منابع، حالا عرض میکنم خورشیدی و بادی، نسبت به گذشته بسیار بسیار مغروم به صرفه تر شده.
بله.
و حتی در مقایسه با تولید برق از منابع فسیلی به مراتب ارزان تر هست. حالا من خیلی ورود نمی کنم به سایر مزایای این بخش که حتما استدلال دارید. وقتی شما از یک پتانسیل خورشیدی استفاده می کنید، خب عملا سوخت فسیلی که کاربرد نداره در نیروگاه، بحث در واقع کاهش آلاینده های زیست محیطی، بحث عدم مصرف آب در فرآیند تولید برق و همه و همه اینها خیلی از مزیت هایی هست که حتما از اتالی و مخاطبان برنامه استعداد داریم. خب پس بنابراین ما یک جا باید با خودمون، با مردمانمون، با سیاستگزاران، با متولیان امر در دولت، در کنار ملت یک عهدی رو ببندیم. قرار نیست اگر امروز یک منابعی رو در اختیار داریم، خدای نکرده بی توجه باشیم در حوزه مصرف. خب ما در حوزه کلان وزارت نیرو اخیراً به ظرفیت حدود 100 هزار مگاوات تولید برق در نیروگاهامون رسیدیم.
بله.
خب این ظرفیت در بین خیلی از کشورهای دنیا ظرفیت قابل توجهی هست. البته خطوط انتقال و توزیع برق حتی در روستاهای دورافتاده کشور هم رفته و مردمان ما از این نعمت برق برخوردار هستند و چرخ صنعت هم از طریق در واقع بررسانی که همکاران ما در وزارت نیرو محقق کردن داره میچرخه. خب ولی باید به این نکته توجه بکنیم، به ویژه در سالهای گذشته، در مثلا فرض کنیم 10 سال گذشته، به خاطر ارزان بودن بیش از اون حد استاندارد قیمت واقعی برق، باعث شده که متاسفانه یه جاهایی توجه کمتری به مقوله استفاده بهینه شده و ما رو دچار یک ناترازی کرده در عرضه برق. یعنی ما در تابستان به ویژه که یک بار سرمایشی بزرگی از مصرف برق به شبکه برق کشور عملا ورود پیدا میکنه، یعنی بیش از 30 هزار مگاوات، خب این امکان تحقق پاسخ به مصرف کنندگان رو خیلی سخت میکنه برای همکارای ما در کلان وزارت نیرو. خب بنابراین ما هم اعتقادمون بر این هست و هم درخواست ما بر این هست اگر قرار هست همه هم موغم دولت همکاران ما در وزارت نیرو این باشه که ما نیروگاهی رو به مدار تولید بیاریم، ولی خدای نکرده اگر از اون سمت در بخش مصرف، یعنی هم در بخش خانگی و مسکونی،
بله،
هم در بخش اداری، تجاری، کشاورزی و صنعت، خدای نکرده توجهی به استفاده با در واقع رعایت استانداردها و به این اگر انجام نشه، یعنی ما عملا یک اسراف بیهوده‌ای رو کردیم در یک نعمتی که متعلق به حتی نسل‌های آینده هست، متعلق به همه مردمان سرزمین ما هست، و این خدای نکرده باعث میشه که ما محروم بکنیم یک بخشی از جامعه رو، یک بخشی از تولید رو، یک بخشی از خدمت رسانی در دولت رو از این نعمت و نتونیم پاسخگوی نیاز کشور باشیم. پس بنابراین من در این بخش مقدمه با عرض پوزش که خیلی طولانی هم شد میخوام جمع‌بندی بکنم. ما امروز در سیاست‌گذاری کلان وزارت نیرو دو روش بهره ورانه رو خیلی توصیه میکنیم. یکی استفاده از منابع انرژی تجدید پذیر، من جمله انرژی خورشیدی و حالا بادی و سایر صور انرژی تجدید پذیر، و دیگری رعایت در واقع اون استانداردهای استفاده از انرژی هست. خیلی مثال ساده شو من بخوام عرض بکنم، مثلا در بخش خانگی، خب اگر ما فرض کنید از روشنایی مثلا چراغ‌هامون در منزل استفاده میکنیم، اصلا ضرورتی نداره وقتی خانواده محترم ما اگر در یک اتاقی حضور فیزیکی ندارن چراغ اون در واقع اون محبت روشن باشه. خود خودش عملا یک استفاده در واقع بی‌رویه هست، و همین تک تک این چراغ‌ها یا کم کردن دمای در واقع ببخشید اپتیموم کردن دمای محیط به دمای آسایش، خود این موضوع باعث میشه که ما هم یک فضای مطلوبی رو برای خودمون فراهم بکنیم و استفاده به موقع بکنیم، و هم این که این امکان رو در سایر بخش‌ها فراهم بکنیم. من جسارت میکنم خیلی طولانی شده، من به فرمایشات شما حتما پاسخم.
مهربانید، سپاسگزارم از شما. منظور جناب دکتر دوستان عزیز، جناب دکتر محمد نژاد، از اپتیموم کردن هماهنگسازی دمای محیط هست با دمای آسایشی که عموماً تعبیر و تعریف می شود. چون یکی دو تا پرسش هستش، من تمنا می کنم که جناب دکتر محمد نژاد با ما همراه باشیم، ما یک رفت و برگشت خیلی کوتاه داشته باشیم در قالب گفتگوی تخصصی. در گام دوم با شما همدل خواهم بود.
بله حتماً.
سپاس.
هر بار دریچه‌ای به دنیایی از ایده ها و نظرات تازه.
خب عزیزان مهربان، نازنینان جان، از اینکه همراه هستید با شبکه محبوبتون رادیو گفتگو صدای اندیشه ها، به ویژه برنامه فرهنگ سرای گفتگو، برنامه که الان برای شنیدن انتخاب کردید و در حال همراهی با اون هستید، یک جهان سپاسگزارم. موضوع محوری فرهنگ سرای گفتگو امروز ما نقش فرهنگ صرفه‌جویی در توسعه و پیشرفت کشور. با افتخار از یکی از مدیران و فعالان در حوزه سازمان سرمایه‌گذاری و توسعه سازمانی ساتبا، جناب دکتر جعفر محمد نژاد سیگارودی، از طریق خطوط ارتباطی میزبانی میکنیم. خیلی سپاسگزارم آقای دکتر، بسیار تبیین جذابی در فصل نخست فرمایشتون داشتید، این که وقتی ما داریم درباره فرهنگ صرفه‌جویی صحبت میکنیم، دو مقوله رو شما کاملا از همدیگه تفکیک کردید که هر دو لازمه گام نهادن در حوزه فرهنگ سازی است. یک، خدمت رسانی که بدنه مسئولانه است، و دو دیگر آنچه که در حوزه نعمت خدادادی است، هدیه و فدیه الهی که چه برای دیروز، امروز و از همه مهمتر نسل‌های فردای کشورمون هست. اگر با حافظه جمعی مخاطبانمون بخوام صحبت بکنم، اقدامات ابتدایی هم در این حوزه تیه سالیان پیش، چه در حوزه فرهنگ بهینه مصرف کردن، چه حتی مشوق‌های به قول معروف گفتنی دلگرم کننده مثل نصب کنتورهای هوشمند، انجام شد. طی یکی دو سال اخیر هم درباره گام نهادن خانه ها به سمت صفحه های خورشیدی یا مهندسی نوین در خانه های سبز برای بهره بردن از گرمایش زمین و نظایری از این دست راه خودش رو به سرزمین ما باز کرده. هرچند هنوز بسیار بسیار دور و دیر هست اون انتظاری که بتوانیم به شکل فراگیر داشته باشیم، اما نکته مقابل همین گام فرهنگ سازی است. شما دستی گرم در وزارت